الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. نحن
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. قلت يا أبا عبد الله، ما حقيقة العبودية؟ قال: ثلاثة أشياء: أن لا يرى العبد لنفسه فيما خوله الله ملكا، لأن العبيد لا يكون لهم ملك، يرون المال مال الله يدعونه حيث أمرهم الله به، ولا يدبر العبد لنفسه تدبيرا. صحبت راجع به فقره ثانیه از این سه قسمی که امام صادق علیه السلام بیان میکنند و آثار عبودیت را حضرت در اینجا میشمرند بود که بنده تدبیری برای خود نمیتواند اتخاذ کند. معنای این مسئله و کیفیت تدبیر در جلسات گذشته عرض شد. بحث ما راجع به کیفیت حکومت و تدبیر امور اجتماعی و حکومت مردم بود در مکتب انبیا و ائمه علیهم السلام و نحوه اداره امور بر اساس مکتب انبیا. عرض شد محوریت حکومت رسول الهی و اولیاء الهی بر اساس محوریت توحید، یعنی اتجاه مسئله و سمتگیری و جهتگیری در تمام حرکات و سکنات و اوامر و نواهی در حکومت انبیا به سمت توحیده، یعنی به سمت حق، بدون در نظر گرفتن هیچ گونه مصلحت شخصی و منافع شخصی و تحزب و تمایل به گروه خاص و یا شخص خاص. ببینید سید الشهدا علیه السلام وقتی که اون خطبه ای را که میخواند، در ضمن اون خطبه منویات و اهداف خود را در این سفر عظیم بیان میکنه. در همه اینها هیچ وقت خود را مطرح نمی کند و در این راستا بین خود و بین دیگران تفاوتی قائل نمیشه. حالا اینکه من امام شما هستم، شما باید به طرف من بیایید، دور من باشید، از دستورات من پیروی کنید، غیر مرا کنار بگذارید، اصلا در کلام سید الشهدا نیست. حضرت می فرماید: اللهم انک تعلم انه لم یکن ما کان منا تنافسا فی سلطان او التماسا من فضول الهتام. خدایا تو می دانی اون چی که از ما سرزده است یا سر خواهد زد، برای رسیدن به یک مقام و برای رسیدن به یک پست دنیوی نیست. منظور ما سلطه نیست، منظور ما استیلا نیست. ما خدا را برای استیلا بر مردم نمی خواهیم، دین را برای استیلا بر نفوس و اموال و اعراض مردم به کار نمی گیریم. این کلام سیر شهداست دیگه. منظور ما خود خداست، در هر مظهری و در هر جلوه‌ای. لم یکن ما کان من. البته این عبارت شبیه اون عبارت امیر المؤمنین علیه السلام است که می فرماید اللهم انک تعلم انه لم یکن الذی کان من تلامسن فی صدر ولل تماسن من فضول الهتام. ما برای زیاد طلبی نیامدیم و دست به این کار بزنیم. حتام، حتام دنیوی، اینها همش حتام دیگه. الان در بین کشورها و ملل اساس استیلا و اساس حرکت برای زیاده طلبی است. آیا تا به حال دیده اید که یک کشور در معامله با کشور دیگر قصدش رسوندن خیر و برکت به اون کشور باشه؟ مثلا فرض کنید که دو کشور با هم معامله میکنن، کالایی رو رد و بدل میکنن، قراردادی رو امضا میکنن، پروتکلی را فرض بکنید که تقریر میکنن، در تمام اینها اصل و اساس چیست؟ برای رسیدن به ربح دیگه. هر کسی زورش بیشتره، طبعا اون طرف دیگر را در موضع پایین تری میخواد قرار بده. در تمام حرکت های دنیا و مردم دنیا این مسئله به چشم میخوره. یک کشور بیاد به کشور دیگر کمک کنه بر اساس رساندن خیر و بر اساس منفعت او، ولو اینکه به ضرر خود او هم تمام بشه. و راجع به این قضیه دیگر اصلا بحث قابل طرح نیست، چون اونقدر این مسئله روشن است که خب مشخصه که مسئله به چه ناره. فقط من یک آمار مدتی پیش در ذهنم بود از طرف بعضی از سازمان‌های وابسته به سازمان ملل، اونها این آمار رو داده بودند که اضافه غذایی که فقط در ایالات متحده دور ریخته می شود، اون اضافه غذای یک ساله می تواند تا 2 سال ملت افریقا را سیر کنه. اضافه بر این، مدت هاست، البته این مسئله که خدمتتون عرض میکنم اینها چیزهایی است که خود اونها اعتراف میکنن، برای اینکه سطح صادرات مواد قندی در یک سطح معمول بماند، میدانید شما در بیشتر شاید در خیلی از سالها این مسئله بوده که اینها قله مازاد خود را به دریا می ریزند برای اینکه اون سطح صادرات و قیمت و ارزش در یک سطحی باقی بماند، در حالی که خدا می داند روزانه در همین افریقا چقدر از گرسنگی و قحطی تلف می شن. و چرا به اونها نمی دید؟ به جای اینکه دور بریزید مجانی در اختیار اونها قرار بدید. و همینطور در همه موارد ما این مسئله را می‌بینیم، در کیفیت صدور تکنیک به کشورها، تکنولوژی به کشورها، در کیفیت جذب افراد، در کیفیت صدور افراد، در تمام معاملات محوریت بر اساس منفعت شخصی دور می‌زند که الان این به عنوان یک اصل پذیرفته شده در همه دنیا تلقی میشه. میگن مسئله تساوی و رعایت حقوق طرفین، یعنی نه شما به ما ظلم کنید نه ما به شما ظلم میکنید. این یک اصل پذیرفته شده است. اگر یکی از اون دو طرف یک کمی اهمال بکنه، خب انسان میبینه که چه کلاهی بر سرش میره. اما در حکومت الهی و حکومت انبیا این مسئله به چشم نمیخوره. در حکومت اولیاء الهی مسئله به روح و جان و نفس افراد برمیگردد. در حکومت الهی مرز وجود ندارد. همه افراد مؤمن به پروردگار در هر نقطه که میخوان باشند، اونها جزو قلمرو به اسلام و حکومت الهی هستند و بیگانه اون کسی است که با مرام و مکتب ایمان به پروردگار تعارض داشته باشه، ولو در همون مملکت اسلامی باشه. روی این جهت اگر یک نفر مسلمان در یکی از نقاط دنیا باشه، به نسبت به ملل مسلمان ما و مملکت مسلمان ما جزو افراد شهر نشین و داخل در اون تمدن محسوب می شود. ببینید چگونه اسلام مرز رو بر می دارد و از ظاهر عبور می کند و مرز را مرز باطن قرار می ده، مرز عقیده قرار می ده. این حدود و این سقور دیگر از میان برداشته می شه. هر یک از افراد مؤمن و مسلمان وقتی که میخواد به مملکت اسلام بیاد، احتیاج به روادید نباید داشته باشه، چون میخواد داخل مملکت خودش بشه. این مرز برای افراد خارج از عقیده است، برای افرادی که ایمان به پروردگار ندارند. لذا مرحوم آقا میفرمودند خارجی و داخلی دو اصطلاح غیر صحیحی است که در میان ما رایج است. به نسبت به کشورهایی که در خارج از مرز کشور قرار دارند اطلاق خارجی میشه، اما افراد غیر مؤمنی که در داخل در این مرز قرار دارند و فقط وجود فیزیکی اونها تماس با مسائل کشوری دارد، این جزو افراد داخلی و شهرنشین و جزو اون مملکت به حساب میان. این صحیح نیست. تمام مسلمانانی که در همه کشورها الان زندگی می کنند به نسبت به مملکت ما داخلی هستند، خارجی نیستند. اطلاق خارجی، ببینی چقدر مسئله بالاست و چقدر مسئله دقیقه. بحث ما راجع به حکومت اولیاء الهی بودا، حکومت انبیا بود. در رسالت یک رسول و در پیام یک رسول هیچگاه شهر و قلمرو حکومتی اون رسول دخالت ندارد. اگر الان فرض کنید که از رسول خدا سوال کنید آیا دین شما این دین برای همه افرادی است که در کره زمین هستند یا برای یک عده خاصی است که در مدینه و مکه و فرض کنید که یمامه و قطیف و احسا زندگی می کنند، حضرت می فرماید دین برای همه است. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، همه افراد مشمول رحمت رسول خدا هستند. البته فعلا ما نظر به مسلمین و معتقدین به توحید در مکتب اسلام میکنیم، اما بعد مطلب را یک قدری توسعه هم خواهیم داد و سایر مذاهب را مورد بررسی قرار میدیم. در مکتب اسلام اگر از رسول خدا سوال کنند که آیا رسالت شما اختصاص فقط به اهل یثرب داره، اهل مکه داره یا نه، اون مسلمانی که الان در حبشه است و اون معتقد به خدایی که الان فرض کنین که در فلان کشور افریقایی یا در فرض کنین که اروپا یا در امریکا فرض بکنین که به سر میبرد، آیا اونها هم داخل در مکتب شما و داخل در دین و نهله شما هستند یا نیستند؟ رسول خدا پاسخ میداد بله، من اختصاص به قوم خاصی ندارم. اولین مطلبی که رسول خدا پس از فتح مکه التفات کنید آمد مطرح کرد، رفت بالای کوه ابی قبیس و خطاب مردم گفت ای قریش، نیاید روزی که بر من خورده بگیرید و بگویید این مطلب را به شما نگفتم. بدانید که ارزش در پیشگاه الهی فقط اختصاص به مؤمنین دارد. نسب پیش پروردگار هیچون ارزشی نداره. لا فخر لعربی علا عجمی ولا عجمی علا عربی الا بالتقوا. افتخار افتخار عقیده است، افتخار افتخار نسب نیست. این اولین کلام رسول خدا بود. آمد مطلب خودش را روشن کرد، حساب خودش را با مردم تصفیه کرد، من اینم، مکتبم هم اینه و ما بر این اساس پیغمبر را پذیرفتیم و الا نمیپذیرفتیم. در حکومت الهی پان ایرانیسم و پان عربیسم و اینها معنا ندارد، اینا مال حکومت‌های ظاهری است. در حکومت رسول خدا ایمان به خدا فقط مطرح است در هر کجا و در هر نقطه از دنیا که میخواد باشه، و دلیلش این است که اون شخص به همان مقدار ایمان پروردگار با نفس رسول خدا در ارتباط و داره بهره میگیره، با نفس امام علیه السلام در ارتباط است و داره بهره میگیره. هر جا میخواد باشه مسئله مثل آینه روشنه، قضیه مثل آینه روشن است. رسول خدا به همان مقدار اشراف و اطلاع بر دورترین فرد از دنیا دارد که بر نزدیکترین فرد در همسایه خود اطلاع داره. به یک منوال مسئله قرب و بعد در مکاتب الهی و مکاتب انبیا و مکاتب اولیاء الهی مطرح نیست. بنابراین اطلاق خارجی و لفظ خارجی بر مؤمنینی که خارج از قلمرو به مرزی حکومت اسلامی زندگی می کنند یا وارد در حکومت اسلامی میشن، این اطلاق خارجی غلط است. خارجی به کسی گفته می شود که با مبانی اسلام و اعتقاد به پروردگار او در تعارض باشه. اون وقت ببینید اگر قرار بر این باشه که این مکتب با این تز پذیرفته بشه، اونگاه هست که ما میتوانیم اون همبستگی لازم و اون وحدت واقعی را بین خود و بین سایر ممالک اسلامی برقرار کنیم. با این تز و با این عقیده واقعا اعلام کنیم به دنیا که هر کسی داخل در اعتقاد پروردگار و ایمان پروردگار از ماست و هیچ فرقی بین ما و اونها نیست، و این مسئله را در عمل ثابت کنیم. سید الشهدا علیه السلام می‌فرماید که ما برای حطام دنیا نیامدیم و این اقدام ما به خاطر رسیدن به حطام دنیا نیست، ولیکن برای چی آمدیم؟ لنر المعالم من دینک، تا اینکه آثار ارزشمند و طلایه های زی قیمت دین تو را مشاهده کنی. یا به عبارت دیگر و عبارت صحیح تر، لنوری المعالم من دینک، تا اون معالم دین را به مردم ارائه بدی. تا به حال شما کجا می رفتید؟ تا به حال شما دست خوش مسائل عالم کثرت بودید. اون چرا که مشاهده می کردید از حکومتها، مشاهده شما بر اساس کثرات بود، بر اساس دنیا بود، بر اساس توغل در مسائل دنیا بود، بر اساس پایه‌گذاری ارزش‌ها بر روابط بود نه بر ضوابط. بر این اساس شما تا به حال مسائل رو میدید. در حکومت ابوبکر شما این چنین میدیدید، در حکومت عمر این چنین میدیدید، در حکومت عثمان که مسئله بسیار بالا گرفت، در حکومت معاویه این چنین میدیدید. ولی من میخوام اون حکومت واقعی را که اساس و پایه ارزش ها بر اساس ضوابط است نه بر اساس روابط، اون رو میخوام به شما ارائه بدم. و نظهر الاصلاح فی بلادک، و اصلاح را در میان بلاد ما ظاهر کنیم، اصلاح امور معنوی را در میان بلاد ظاهر کنیم، ارزش‌ها و واقعیت‌ها را به شما بنمایانیم. چه چیزی پیش خدا دارای ارزشه و چه چیز پیش خدا ناپسند و نارواست، گرچه پیش خیلی ها این مورد پسند و مورد احترام ممکنه قرار بگیره. بعد حضرت چه می‌فرماید؟ از اینجا به بعدش رو دقت کنیم. فَإِنَّكُمْ إِنْ لَا تَنْصُرُونَا وَتَنْصِفُونَا قَوِي الظُّلُمَاتُ عَلَيْكُمْ وَعَمِلُوا فِي إِطْفَاءِ نُورِ نَبِيِّكُمْ. اگر شما با ما همراهی نکنید، ما این هستیم، خصوصیات ما اینه، خصوصیات ما اظهار معالم دین است، اظهار اصلاح، این خصوصیات ماست. حالا شما چی؟ الا تنصفونا، اگر ما با از در انصاف وارد نشوید و اگر ما را در این مسیر کمک نکنید، قوی از ظلمت علیکم، ظلمه بر شما استیلا پیدا می کنن. و عملو فی اطفاء نور نبیکم، شروع می کنن اون نور پیغمبر را که در میان شما و در دل شما اندکی از اون باقی مانده، کمی از بسیار باقی مانده، او را هم از بین میبرن. یعنی چی؟ سید و شهدا در اینجا میخواد بفرماید من در کار نیستم، مسئله من در کار نیست، مسئله پیغمبر شماست. خودتون میدونید نبی شماست، منم یکی از افراد مثل شما هستم. و عملو فی اطفاء نور نبیکم، نور پیغمبر خودتون رو از بین میبرن. فقط ظاهری برای شما باقی میماند، نماز ظاهر، روزه ظاهر، حج ظاهر، زکات ظاهر، فقط یک ظاهر باقی میمونه، اما اون نور پیغمبر در میان شما دیگر وجود ندارد. نماز میخوانید ولی احساس روح و رضوان در میان خود نمی کنید. روزه میگیرید و فقط به یک عمل ظاهری مشغول هستید، این روزه در شما تأثیر نمی کند. حج انجام میدهید و فقط به عنوان یک سری عوامل ظاهر انجام میدهید، همونطور که در منزل خود هستید، همونطور که در شهر خود هستید. اون چه که موجب می شود این عمل در میان شما رسوخ کند، اون نور نبی شماست که او در میان شما نیست. نور نبی کن به من چه مربوطه؟ خودتون میدونید. خودتون نگاه کنید به صلاح خودتون، خودتون نگاه کنید به وضعیت خودتون. به من چی کار دارید؟ اگر احساس نیاز میکنی بیاید، احساس نیاز نمیکنی نیایید. چرا میخواید منتشو به سر من بگذارید؟ تو پسر رسول خدا هستی، میخوایم کمکت کنیم، میخوایم تو رو مساعدتت کنیم، میخوایم تو رو چه و چه بکنیم. نه، نمیخواید نکنید. پیغمبر خودتونه، نور پیغمبر خودتونه. احساس نیاز بکنید، من در خدمت شما هستم. احساس نیاز نکنید، دنبال همون معاویه و یزید برید. خیلی روشن و خیلی صریح امام حسین علیه السلام داره میگه، میگه اگر شما به سمت من نیاید چیزی از من کم نمیشه، نور پیغمبر خودتون کم میشه. اون حقیقتی که بر جان شما مستوری است، اون حقیقت از شما کناره میگیره. این مربوط به شما، این مسئله است که در مکتب سید الشهدا علیه السلام اون چه که وجود دارد اتجاه به حق و حقیقت است، بدون در نظر گرفتن حتی خود، بدون در نظر گرفتن منافع خود، بدون در نظر گرفتن شخصیت خود، بدون در نظر گرفتن عاقبت خود و بدون در نظر گرفتن پس از ممات خود. این در حرکت امام حسین علیه السلام و همه انبیا و رسول الهی بالاخص ائمه که سرحلقه همه اولیای الهی هستن قرار داره. برای امام علیه السلام صلح و جنگ یکسان است، به همان مقدار که سید الشهدا علیه السلام در این حرکت خود موفق بود، امام مجتبی علیه السلام در صلح خود موفق بود و به آن نتایج رسید. بزرگترین ظلم بر امام مجتبی حتی از میان ما شیعه این است که ما به اندازه سر سوزنی بین حرکت امام حسین علیه السلام و بین حرکت امام مجتبی فرق بگذاریم. این چه تعبیراتی است که بعضی ها میارند؟ ما حسینی هستیم، ما حسنی نیستیم، ما چی هستیم؟ یعنی چه؟ در مکتب تشیع فقط سکه اسمت به نام 14 نفر زده شده است و بس، و همه اونها در اتجاه به حق و اتجاه به حقیقت و محوریت توحید همه اونها یکسانند. به همان اندازه که سید الشهدا علیه السلام هیچ جهتی را و هیچ اتجاهی را و هیچ سمتگیری را جز پروردگار متعال مد نظر نداشت، به همان مقدار امام مجتبی علیه السلام این مسئله را دارد. اون وقت ببینید مظلومیت امام مجتبی این است که ما باید بیایم و از امام مجتبی بالای منبر دفاع کنیم. ببینید کار به کجا رسیده. باید ما بیایم و امام مجتبی علیه السلام را توجیه و تنزیه کنیم، حرکت امام مجتبی را حرکت شایسته و قابل توجیه بنمایانیم. این بزرگترین مظلومیت امام مجتبی است. امام مجتبی علیه السلام چرا صلح کرد؟ چون امام مجتبی عقل داشت، نه اینکه دیوانه بود. امام مجتبی روح مزکای معصوم داشت، نه اینکه دست خوش هوا و هوس بود مانند ما. امام مجتبی معصوم از هر خطایی بود، نه اینکه بر اساس محوریت شخصی حرکت خودش را قرار میداد. این بود درست. امام مجتبی علیه السلام چون امام بود این کار را کرد. حالا متوجه شدید؟ چون امام بود و فقط امام میتواند این عمل را انجام بده، نه شخص دیگر. فقط امام است که میتواند اون بصیرت کافی را برای رعایت مصالح مسلمین میتواند در نظر بگیرد، غیر از امام معصوم نیستند. فقط امام معصوم است که میتواند اعمال او و رفتار او بیچون و چرا در بوته امتحان سرفراز بیرون بیاد. فقط امام معصوم است. من خلجان میکرد، اتفاقا از آیان معروفی هم بود، الان دیگه به رحمت خدا رفته، که چرا امام مجتبی آمده و صلح کرده؟ چرا؟ و این نقطه ضعف در میان ما بود. اتفاقا بر این مسئله هم ما روایت داریم. یک روایتی است که من فرصت نکردم پیدا کنم، دوستان پیدا کنن، ظاهرا در معاد شناسی، قطعا این در معاد شناسی است، مرحوم آزه کردن، روایتی است که بدین جهت نسل ائمه از امام حسین علیه السلام قرار گرفت، البته به این مضمون من دقیقا نمیتوانم بگم، انشاءالله رفقا پیدا میکنند و در جلسه بعد شاید صحیح ترش رو خدمتتون عرض کنم، که امام حسن علیه السلام صلح کرد. یعنی میدونید فاجعه در کجاست؟ خب این ظاهره روایت شاید نامناسب باشه. خب یعنی چیه؟ چون امام علیه السلام صلح کرد، خدا نسل ائمه را از امام حسین قرار داد، یعنی بر او برتری دارد؟ نه خیر، روایت میخواد اینو بگه، یعنی فاجعه قضیه در اینجاست. اونقدر نظر مردم و نظر سست و بی پایه این مردم فرق نمیکنه نسبت به امام مجتبی علیه السلام، اونقدر این نظر دنی و پستی است که اگر این ائمه میخواستن از نسل امام حسن باشن، شاید یک نوع ضعف و یک نوع انکسار مسئله جلوه میکرد، نه اینکه این مسئله بالاتر از اونه. یعنی میدونید مظلومیت اون کسیست که یک نفر از نظر شجاعت اگر از امام حسین بالاتر نبود، هم تراز با سید شهدا بود. و این مسئله را در جنگ جمل و در جنگ صفین به تمام افراد ثابت کرد، همین امام مجتبی اگر بالاتر از سید شهدا نبود، کمتر نبود. از نظر موقعیت اجتماعی از سید الشهدا بالاتر، بزرگ خانواده، پسر بزرگ امیرالمومنین علیه السلام، با تمام این اوضاع حلمی داشت که مروان حکم هنگامی که جنازه امام حسن را تشییع میکرد گریه میکرد. یکی گفت تو همونی بودی که خون به دل این کردی، حالا گریه میکنی؟ گفت من میدانم که چه بر سر او آوردن، و این همینطور حلمش مانند کوه در برابر اذیتهای من ایستاد و چیزی نگفت. این را کی میگه؟ والفضل ما شهدت به اعدا او. ببینید دشمنان چی میگن. اون وقت این شخص که خودش هم از علما بود، از آیان بود، این میگه همیشه برای من این مسئله بود که چرا امام حسن باید صلح کنه. ببینید علم داره اما فهم نداره. بصیرت نسبت به امام علیه السلام و معرفت امام نداره. لذا مرحوم آقا می فرمودند مهمترین کتاب من کتاب امام شناسی است، چون امام مظلوم واقع شده در این دوران. معرفت امام در این زمان فراموش شده. ما امام را نمی شناسیم. ما امام را نمی شناسیم. در یک جلسه بود، الان این مسئله به ذهنم آمد. در یک جلسه بود، یکی از آیان که فعلا هم وجود داره با مرحوم پدر ما در یک مجلس عقدی بودن. ایشان می آمد اثبات می کرد که فرض کنید که منباب مثال رهبر انقلاب رضوان الله علیه که ایشان آمد این انقلاب اسلامی را به وجود آورد و انصافا زحمات ایشون کشید در تشکیل این انقلاب و بیرون آوردن از اون مظاهر ظلم و مظاهر تعدی و فساد
خداوند ایشان را رحمت کنه و با اولیا و بزرگان دین و ائمه مشهور کند. ایشان میخواست اثبات کند که موقعیت و مقام رهبر انقلاب بر تمامی افراد از صدر اسلام تا به حال برتری داره. مرحوم آقا میفرمودن که ما که علم غیب نداریم و مسائلم که به دست ما نیست و بر نفوس و ارواح هم که اشراف نداریم، ولی این ادعا باید ثابت بشه. بله، ایشان در این که مرد بزرگی بود حرفی نیست، مردی بود مجتهد و بر اساس تکلیف عمل کرد و خداوند به ایشان اجر بده و اونچه که خود صلاح می داند از مواهب و از نعم الهیه ایشان را نصیب کنه. ولی صحبت در اینجاست، شما می خواهید ثابت کنید که از صدر اسلام تا به حال هیچ کس به هیچ نحوی دارای مقامات و دارای فضائل که باشه از ایشون بالاتری نمیتونه باشه و همه پایین ترن. اینا از کجا میتونی ثابت بکنی؟ ایشان در جواب، خب عملی را که ایشون الان انجام داده اصلا تا به حال سابقه نداشته. ایشون فرمودن خب موسی بن جعفر هم همچین کاری نکرده، امام سجاد هم همچین کاری نکرده. او در جواب گفت خب اونها امام هستن، امام هستند و مسئلهشون جداست. ایشون گفتن شما صحبت را میبرید در عمل ظاهر، اگر مسئله عمل ظاهر است پس بنابراین ائمه از نقطه نظر ظاهر کاری انجام ندادن، اگر مسئله باطن است که شما که اشراف به باطن نداری چی موند التفات میکنید. همین مسئله است، همینی که خدمتون عرض کردم. مصیبت ما در اینجاست که ما باید بیاییم در خود شیعه و در خود مکتب شیعه امام حسین علیه السلام را بر امام مجتبی برتری بدهیم و نه تنها برتری بدهیم، بلکه عمل امام مجتبی را به عنوان یک نقطه ضعف خدای نکرده و نعوذ بالله در دستگاه امامت به حساب بیاریم. این چه فاجعه ایست؟ اما اون شخص میگو گو این در ذهن من بود، همینطور در ذهن ما بود تا اینکه زمان عوض شد و رسید دوران به دوران عبدالسلام عارف، یکی از رؤسای جمهوری عراق بود که قبلا بوده خیلی وقت پیش، این دیگه برای مدتی بر عراق حکومت میکرد و بسیار فرد متعصبی بود و سنی متعصبی بود و خیلی هم آدم لاابالی بود. و شنیدم در بصره وقتی که سخنرانی کرد در اونجا گفته بود ای اهل بصره، من برخلاف علی که آمد در اینجا و شما را مذمت کرد و گفت یا اشباه الرجال، ای کسانی که مانند مرد هستید ولی از آثار مردانگی در شما نیست، من شما را تمجید میکنم به مردانگی و افتخار میکنم به وجود یک همچنین افرادی. سوار هلیکوپتر میشه میاد به سمت بغداد، هلیکوپتر منفجر میشه. درست شد؟ با علی که کسی نمیتونه در بیفته. آقا جون، عربا یک مثالی دارن میگن تار لحن و قفحن، رفت بالا گوشت رفت بالا و زغال اومد پایین، همون بالا خلاصه کارش ساخته شد. ایشان میگفت در زمان عبدالسلام یک موقعیتی برای عراق پیش آمد، در اون موقعیت مرحوم آیت الله حکیم رضوان الله علیه که بسیار مرد بزرگی بود و محترم، مرحوم آقای حکیم در اونجا در فشار قرار گرفت. همه افراد آمدن و پیش ایشون و اصرار بر اعلان مقابله با این روش را کردن و ایشان هیچ اقدامی به عمل نیاورد و در آن زمان برای همه مسلم شد اگر ایشون این اقدام را می کرد فقط و فقط این قضیه به نابودی خودش متوجه می شد و کمترین اثر مثبت و نتیجهی بر این مسئله مترتب نمی شد. می گفت اون موقع ما فهمیدیم مظلومیت امام مجتبی، خداوند راهنماییش کرد، کمکش کرد. در بعضی از مواقع مسئله اینطوریه، انسان باید بر اساس مصالح باید قدم بردارد، نه اینکه هر چی که به نظرش آمد، هر چی که به ذهنش آمد، هر چیزی که دلش خواست، به هر کیفیتی که انجام داد. دزد وقتی که به منزل شما میاد و این دزد اسلحه دارد و در دست شما چیزی نیست و شما را تهدید میکند، اگر بخواید با او مقابله کنید، هم پولتون را برده و هم شما را از بین برده. روش عقلایی در اینجا چیست؟ بگید آبیا پول بردار ببر، اونم گوش است، اونم برمیداره میبره و فقط پول را میبره، دیگر شما را که دیگر نمیبرد. امام مجتبی علیه السلام در یک همچنین وضعیتی داشت و اگر سید الشهدا به جای امام مجتبی بود همین کار را انجام میداد، و اگر امام مجتبی علیه السلام به جای سید الشهدا و در این وضعیت بود همین عمل را انجام میداد، بدون یک سر سوزن کم یا زیاد. این مال چیه؟ این مال جهانبینی یک امام علیه السلام، بصیرت یک امام علیه السلام است. در اینجاست که انسان دیگر با اطمینان خاطر هر عملی را که دستور دهند میتواند اجرا کند و با اعتماد کامل به هر چیزی که او را متوجه کنند، در اینجاست که فقط میتواند اقدام کنه. چون امام است، معصوم است، خود را در نظر نمی آورد. و یکی از مطالبی که یکی از مسائل بسیار مهمی که ما در جریان سید الشهدا علیه السلام مشاهده می کنیم، همین کیفیت بیان حقایق است در روز عاشورا. یک کلام از توجه افراد به خود ما در وجود سید الشهدا نمی‌بینیم. یک حرکت که باعث تلطیف قلوب و تعطیف قلوب نسبت به سید الشهدا باشه، دلها را به او نرم کند، به اون موقعیت و به اون وضعیت ما نمی‌بینیم. میگه میخواید منو از بین ببرید، ببرید، اسیر میخواید بکنید، افراد را بکنید، من همینم، موقعیت من همینه، اتجاه من اتجاه به حق است، شکست و عدم شکست در مسیر من معنا ندارد، من اگر غلبه بکنم خوشحال بشم، اگر غلبه نکنم ناراحت بشم، در وضعیت من وجود ندارد. اگر هزار مرتبه هم شکست بخورم، باز مرتبه هزار و یکم برمیخیزم و به همین راه هم ادامه میدهم. ما همین طوریم. امیرالمومنین علیه السلام وقتی که از صفین برمیگشتن، گذرشون به کربلا میفته. جریان مفصله، حالا ما اون مقدار رو رها میکنیم، این یه تیکه از کلام اون حضرت را میگیریم. بعد از اینکه حضرت خواب بردن و جریان کربلا را دیدن و سید الشهدا را دیدن، اینا ما خیلی مفصل. بعد حضرت میفرماید هنا مناخ رکاب و مسار عشاق. لفظ عشق در روایات خیلی کم آمده، ولی یکی از اون موارد اینجاست. حضرت میفرمایند در اینجا محل نزول و افتادن و زیارتگاه و مرقد افرادی است که این افراد عاشقند. شخصی که عاشق است هیچ مصلحتی را برای خود در نظر نمیگیره، هیچ جایی را در درون خود برای خود نگه نمیداره، تمام هدف و تمام نیت او رسیدن به معشوق و برآوردن خواهش‌ها و نیاز معشوقه، غیر از اینه واقعا. حالا اگر این لفظ را بیاد امام بگه، افرادی که با سید الشهدا بودند، اینها عاشق سید الشهدا بودند، عاشق خود سید الشهدا بودند، نه عاشق پیروزی سید الشهدا. نه عاشق رسیدن به مواهب و نعمات و نصیب‌هایی که از اون حضرت نصیب اونها میشه. اونها سید الشهدا را میخواستند و بس. لذا ما در اونها میبینیم زهیر بلند میشه و میگه اگر هزار مرتبه ما را بسوزانند، بکشند، بسوزانند، خاکسترمون را برباد بدن، مرتبه 1001 باز دست ازت بر نمیداریم. چرا؟ چون ما تو را میخواد که زنده باشی که در این دنیا نباشی. ما تو را میخواد، ما زندگی را نمیخواد، ما خودمون نمیخواد. یعنی زهیر در اون موقع اصلا خودش را نمیدید. وقتی خودش را نبیند هزار مرتبه او را بکشن خب مسئله فرقی نمی کنه. مسئله مهم برای افراد در روز کربلا مسئله ظاهر نبود، مسئله بدن نبود، مسئله روح بود و آن روح بقا دارد چه بدن بقا داشته باشد یا بقا نداشته باشد. مسئله خیلی مهمه ها. چرا اینها می گفتن که ما فقط تو را می خواهیم؟ چرا؟ چون این بدن ارزشی نداره، این بدن قیمت نداره. لباسی که الان به تن شماست قیمت داره. اگر لباس شما رو ببرن خب یه لباس دیگه تنتون میکنید. شما که هستید. برای اینها مسئله مهم مسئله نفس و روحه. لذا اصلا اینها به موقعیت خودشون فکر نمی کردن. آیا اسم اینها در تاریخ میماند یا نمیماند؟ آیا در ذهن اینها خطور میکرد؟ آیا بر مزار اینها قبه و بارگاه میسازند یا نمیسازند؟ برای اینها مطرح نبود. نسازید، شخ ببندید. مگر متوکل نیامد تمام زمین کربلا را شخ بست و به آب بست؟ آیا از مقام موقعیت اینها کم شد؟ آیا اینها در اون موقع ناراحت شدند که چرا متوکل آمده و زمین را شخ کرده؟ نه، خیلی هم خوشحالم بودن. ما رسیدیم به مطلوب، حالا مزار ما رو هر کاری میخواد بکنید بکنید، گندم بکارید، جو بکارید، قبه بسازید، نسازید. اما در سایر افراد این مسئله وجود داره ها. چرا افرادی که در کربلا بودند به گفته امیرالمؤمنین علیه السلام، نه به گفته بنده، لم یسبق هم سابق ولا یلحق هم لاحق، نه گذشتگان به اونها میرسند و نه آیندگان؟ این کلام امیرالمؤمنینه، کلام من نیست. نه گذشتگان به این مرتبه میرسند و نه آیندگان. این چه حالتی در میان اصحاب سید الشهدا بود که امیرالمؤمنین علیه السلام این گونه خطاب میکند؟ اون چی بود؟ اونها عاشق امام حسین بودن. ولی ما چی؟ نه نیستی، شوخی میکنی. تا وقتی که پیروزی باشه خوشحالی، وقتی که یه شکست باشه یه خود میگه عجب چی شد قضیه، چی شد مسئله، به ما که وعده پیروزی داده شد و چون اینجوری از آب در آمد. در اصحاب امام حسین اینجوری از آب در آمد نیست، نیست. در ما هست. به ما این وعده داده شد. چرا اینطور شد؟ در اصحاب امام حسین نبوده. از اول امام حسین حسابشو با اونا تصفیه کرد، گفت فردا همتون از دنیا میرین، همتون شهید میشین. برای همین گذاشتن 900 نفر رفتن دیگه. گفتن که ما چی فکر میکردیم چی شد؟ خیال میکردیم این پسر رسول خداست، ید و بیضایی دارد، عصایی دارد، شق القمری دارد، پدرش خورشید را برگردون، اینم شاید بتونه بعضی از کارها را انجام بده. در روز عاشورا تمام نیروها و قوای الهی و مظاهر الهی آمدن از امام اجازه بگیرند، حضرت اجازه ندادن. جن آمد اجازه بگیره، حضرت نداد. ملائکه آمد اجازه بگیره، اجازه نداد. قوای مدبره عالم، زلزله آمد، حضرت اجازه نداد. باد آمد، اجازه نداد. سائق، تمام قوایی که اینها وسائط نزول اسما و صفات الهی در عالم کثرت بودن آمدن پیش سید الشهدا، اجازه نداد. چرا اجازه بده؟ اصلا خودش داره این کار انجام میده. خود امام علیه السلام نازل کننده اسما و صفات الهی است. بخواد به اینها بگه، بگه بابا قدرت شما هم دست منه، اومدین اجازه از من بگیرید اینا رو از بین ببرید. وحوش آمدن اجازه نداد. چرا؟ اون وجهش وجه توحید به کسرات نگاه نمی کنه. اون میخواد به او برسد، اینها را مانع میبینه. ملک بیاد جلوی قتل او را بگیرد، قتلی که موجب شفاعت کبراست، شهادتی که او را به شفاعت کبرا میشه. به ملک میگه تو میخوای من از این فیض محروم کنی؟ اجازه بدم؟ اتفاق میکنی مسئله کجاست و چقدر ما فاصله داریم تا اونجا. داره به ملائکه میگه تو داری منو از رسیدن به این مرتبه باز میداری؟ به جن زبان حالش، حالا حضرت اینطور نگو به اونها، اونها رو دلشون هم نشکند. زبان حال حضرت به اونها اینه، اگر من به این مرتبه رسم برای شما خوبه، نعمتش به شما میرسه، نصیبش به شما میرسه، بذارید ما این راه رو بریم. در وجود امام، در وجود حضرت ابوالفضل علیه السلام در روز عاشورا چه میگذشت که حضرت سجاد فرمود برای عموی من عباس مرتبه ایست، ان لعبی العباس لدرجتن تقبته جمیع الشهدا، تمام شهدا به این عموی من قبطه میخورن. چی بوده؟ آیا فقط برای قطع دست بوده؟ خب خیلی دستا قطع میشه. آیا فقط برای تشنگی بوده؟ خب خیلی افراد تشنه. در وجود حضرت ابوالفضل چه جریانی وجود داشت و در چه مرتبه ای بود حضرت ابوالفضل که اصلاً با وجود اون مرتبه نظر کردن بر اون مصائبی که برای اون حضرت پیدا شد ننگ برای اون حضرت است. وجود حضرت ابوالفضل در روز عاشورا فانی در سید الشهدا بود. این مسئله است. هزار مرتبه دستشو قطع کنن برای او مهم نیست، هزار مرتبه عمود آهن به سرش بزنن برای او مهم نیست. اون چه که حضرت ابوالفضل را حضرت ابوالفضل کرده این است که در وجود برادرش فانی است و اصلا وجودی از خود نمیبینه. بذار نگاه کنید چی کار میکنه. چهار تا برادر، سه تا برادر با خودش میشن، چهار، هر سه تا را زودتر میفرسته برای میدان و شهادت اونها را میبینه برای برادرش. میگه نکنه اگر من نباشم، خدایی نکرده، یک کمی سستی، خطوری، تصوری، یه مسئله در اینها پیدا بشه و اینها. نه، میخواد مطمئن باشه. کجا یه همچین شخصی پیدا میشه؟ یعنی میخواد خانواده خود را، خانواده خود را، برادران خود را که از خودش هستند، از یک مادر، این خانواده را فدا کند برای امام خودش. نه یک مرتبه، هزار مرتبه، صد مرتبه اتفاق بیفته. این مسئله، مسئله است. یا در مورد سید الشهدا علیه السلام، تمام الان دیگه اصلا جای برای وارد شدن در این مسئله نیست. من میخواستم راجع به قضای دیگه صحبت کنم، دیگه وارد شدیم. انشالله مسئله خصوصیات حرکت امام حسین علیه السلام باشه برای یک وقت دیگه و برای موقعیت دیگر. سید الشهدا علیه السلام در قضیه کربلا و در قضیه روز عاشورا اصلا به تنها چیزی که فکر نمی کرد به موقعیت خود پس از شهادت بود، که حالا بعد از من برای ما گنبد می سازن، برای ما بارگاه می سازن، برای ما چه می کنن، شیعیان میان زیارت می کنن، چه می کنن، اصلا این حرفا تو کار نبود. تمام این مسائل مادون اتجاه انسان به پروردگار غیر از خسران چیزی نیست. ما باید از امام حسین تأسی کنیم. ما بعد از امام حسین پیروی کنیم. مرحوم آقا وقتی که میخواستن از دنیا برن به من وصیت کردن، مرا بالا سر حرام است دفن کنید، مرا جلوی حضرت حرام است دفن کنید، راضی نیستم پایین پا دفن کنید، اگر پیدا نشد پشت سر و اگر نه ببرید خارج شهر، همون جایی که در اصطلاح مشهد هست و مزاری که در مشهد، ببرید اونجا. بعد از فوت ایشون و اینکه غیر از اون جایی که فعلا هستن که در همون دهلیز ورودی زوار به امام رضا علیه السلام است، خیلی افراد از ما سوال میکردن آه چرا اینجا دفن کردید، چرا در حرم نبردید، چرا در اونجا. میگفتیم آه خواست خودشونه، وقتی خودشون میگن ما رو پایین پا دفن کنید، خب این دیگه در اینجا چه فضولی میتونیم ما انجام بدیم؟ مسئله خواست خودشونه. بعضی آمدن گفتن خب آه اگر در حرم بود بهتر بود، سنگی داشت چه داشته. تمام اینها آقا همش کسراته، تمام اینها تخیلات. شرافت و افتخار پدر ما به این است که پایین پای امام رضا باشه، غیر از این باشه ما این بابا رو قبول نداریم. اون چه که ما از او دیدیم این بود، اون چه که ما در زمان حیاتش دیدیم این بود، و با عمل ثابت می کرد این مسئله را. ایشون وصیت کرد به ما که وقتی که من از دنیا میرم برای ما اعلامیه پخش نکنید، در مساجد چیز نگیرید، در مساجد فاتحه نگیرید، فقط 3 روز در منزل، حتی به اقوامم خبر نکنید. برای چی از این طرف اون طرف بیان؟ چرا؟ فقط بهشون اعلام کنید برای ما فاتحه بخون. بله فاتحه یه مسئله است که بسیار خوبه و مستحب هم هست و انسان با طلب رحمت و خیر و برکت برای افراد بکنه، و این مطالب را ایشون شوخی نمی کرد، جدی می گفت. و ما ایشون رو می شناختیم دیگه، ما ایشون را به اثبات در قدم و احکام در قدم و موازین و مبانی ما ایشون رو می شناختیم. این مسئله شوخی نبود. 3 روز گفتن مستحب است اقامه عزا اون هم در منزل، و بعد از 3 روز تمام. 40 برای من نگیرید، 40 گرفتن حرام است، 40 اختصاص به سید شهدا داره، شما هم جای 40 نرید، 40 فقط مال سید شهدا است، حتی پیغمبر 40 ندارد، امیرالمؤمنین 40 نداره. دارن؟ آیا امام صادق 40 داشت؟ امام باقر داشت؟ فقط و فقط این 40 اختصاص به سید شهدا داره. ما آمدیم این 40 رو داخل در سایر مسائل کردیم، برای اموات خودمون 40 میگیریم. در کجایی از اسلام نسبت به 40 برای مرده دستور داریم؟ در کدام روایت فقهی ما راجع به این سنت دستوری داریم؟ ولو یک روایت کجا بودی همچین مسئله ای؟ 40 مال سید شهداست و بس. میگن آه چه اشکال داره، خب اقامه یک مجلس عزاست، خب 30 بگیرید، روز 30 بگیرید، چرا 40 میگیرید؟ روز 10 بگیرید، روز 50 بگیرید، روز 100 بگیرید، مجلس مجلس دیگه، ترحیم هم ترحیمه. حتی ایشون به ما فرمودن سالگرد برای ما هم نگیرید، سالگرد مال امامه. اینقدر نسبت به موازین ایشون دقیق بودن. من جلسه امروزم را میخواستم اختصاص بدم به شعارهایی که باید در حکومت اسلامی اون شعارها مطرح باشه. انتخاب الفاظ و عناوین در حکومت الهی و حکومت انبیا چیست؟ چه عباراتی باید در حکومت مطرح باشه؟ چه کلماتی باید به مردم گفته بشه؟ و چه تعابیری باید در حکومت اسلامی اون تعابیر را به کار برد؟ ولی خب بالاخره بحث به جای دیگه کشیده شد. ایشان میفرمودن حتی برای ما سالگرد نگیری، سالگرد مال امامه، وفات امام، میلاد امام، مال امامه، لذا ما برای ایشون سالگرد نگرفتیم، فقط سال اول، اون هم مختصر، اون هم چنان در فشار قرار گرفته بودیم که محاذیری بود، علی‌کل‌حال مسئله حتی دست خود ما هم نبود. و ما هیچگاه برایشون دیگه سالگرد نگرفتیم. حتی اگر در بعضی از اوقات خب ممکنه مجالسی باشه به یاد ایشون، ولی اون در روز نه صفر که روز وفات ایشونه نیست، برخلاف نظر ایشونه دیگه، ما که نمیتونیم برخلاف نظر عمل کنیم. این رو میگن ثبات در قدم، یعنی اصلا برای خود. ولی خدا همینه ها، ببینید ولی خدا فکری نمی کنه بعد از من شخصیت من چه خواهد شد، بعد از من چه مسائلی پیش خواهد آمد. یکی از دوستان میگفت، من مدت ها این در ذهن من بود و من رو ناراحت میکرد، اهل معنا و اهل مشاهداته، که چرا ایشون باید فرض کنی که اینجا دفن بشن. میگو یه روز رفتم سر مزار ایشون و خلاصه خیلی از ایشون گله کردم که اولا جایی است که ما نمیتونیم اینجا بیایم، چون بالاخره مدخل ورودی خانوم هاست و خب طبعا خود ما هم هر وقت مشهد میریم در بسیاری از موارد شاید حدود 80% 90% من از دور فاتحه میخونم، چرا مزاحم بشیم؟ هستن اونجا از میشود که مستفیض میشن، ما دیگه مانع نشیم، از دور یه فاتحه میخونیم و میریم. بله در بعضی از اوقات که خب کسی نیست میریم میشینیم اونجا و یه چند دقیقه هست. خب چرا این طور است و چرا پایین پا و چرا در صحن و بالاخره اینجا سرما داره، نمیدونم گرما داره، نمیدونم موانعی وجود داره، از این مطالب در ذهنش خب میامد. میگو در همون حال ایشون به من فرمودن، گفتم اهل معناست، که تو چی داری میگی؟ کسی دیگه است. در اون روزی که ایشان قرار بود دفن بشن، تمام مواردی را که در خود حرم بود چند مورد برای ما شمردن که این و تمام این موارد را ما برخلاف رضایشون دیدیم و قبول نکردیم و فقط گفتن یه جا هست، اونم اینجا. گفتیم بسیار خوب، همینجا باشه. التفات میکنی؟ نباید انسان از اصول تخطی کنه، در مبانی نباید انسان تخطی کنه. حالا هر جا میخواد باشه، پدر ما هر چی میخواست باشه. افتخار پدر ما به این است که زوار بیان از روی قبر رو عبور کنن به زیارت علی بن موسی رضا برن، و این افتخار ماست. این مسئله برای ما و برای شخص من فقط امام علی بن موسی رضا مطرحه، نه کسی دیگه. این رو بدونید، اون چه که برای یک شیعه باید مطرح باشه فقط 14 معصومه. هیچ کس دیگر در قلمرو معرفتی انسان نمیتوانه داخل بشه. اگر هم کسی هست، باید کسی باشه که خود را در حیطه ولایت اون حضرت قرار بده، اون وقت اون موقع دیگه میتونه ارزش پیدا کنه. اصل امام است، اصل فقط علی ابن موسی رضا است و بس، هیچ امر دیگری. اینی که من دارم خدمتون عرض میکنم به این محکم و به این پافشاری، چون مأمور هستم اینطور بگم، هیچ مسئله دیگری، این رو شما بدانید، در اونچه که در مخیله من میگذرد و در مطالبی که خدمت دوستان عرض میکنم، هیچ مسئله ای ما دون امام علیه السلام نمیتواند بگنجد، هیچ قضیه ای. فقط همینه. خود ایشون هم در اشعارش هم داره دیگه، آن که سرود این درر پاک را، خاک ره کوی حسین است و بس. خب همینه دیگه، خب ما هم همینطور باید باشیم. بعد ایشون میگن تو خیال میکنی چی؟ عبارتی ایشون به او این بود که مرا در اینجا حبیب ابن مظاهر علی ابن موسی رضا قرار دادن. التفات کردین؟ او دربان امام حسین بود، اینو دربانه. چرا؟ چون مثل حبیبه، چیزی از خودش نداره. خیلی آجان فرقه بین این مکتب و بین اون مکتبی که بگوید ما فلان شخص را در فلان جا دفن کردیم، چون اگر می بردیم مشهد نفر دوم محسوب می شد. خیلی فرقه. خیلی فاصله است. و به ما این رو یاد دادن در مکتب الهی و در مکتب. حالا ما نمیدونیم، حالا اون گذشتگان، این بزرگان، اینا که از دنیا، شاید خودشون هم راضی نباشن به خیلی از مسائل، اینطور هم شاید نباشه، این گنبدها و این بارگاه ها و این مسائلی که از شاید خودشون هم نمیخواستن، علی کل حال یه خیلی از بعد از مردنی که دیگر اختیار از دست انسان بیرون میره دیگه من. ولی علی کل حال مسئله همینه. گفت ره چنان رو که رهروان رفتن. التفات کردیم رهروان این بودن و رفتن و رسیدن. لذا سید شهدا علیه السلام بر این اساس بود گنبد بسازن یا نسازند، ازش یاد بکنن یا یاد نکنن. ما که الان داریم در این مجلس یاد میکنیم، ما که الان داریم در این مجلس از سید شهدا یاد میکنیم، این یه نفعی است که خود ما داریم میبریم. یعنی نفس آن حضرت است که الان بر این مجلس آمده استیلا پیدا کرده تا اینکه ما بتوانیم یک سر سوزنی، یک سر سوزنی، و الا قابل که هیچ وقت نمیتواند خودش را به فاعل برساند. فاعل باید افاضه فیض کنه. این معرفت، معرفت امام. لذا مکتب سید الشهدا میشه اسوه. اسوه یعنی این. در مکتب سیر شهدا یک ذره راه ندارد از کسران، یک ذره راه ندارد از دنیا، یک ذره از اهوا، یک ذره از مادون الله، مادون خدا، هر چه میخواد باشه، ولو به اسم شعائر باشه. اینجا را آباد میکنن، اینجا را گنبد میسازن، مردم میان اینجا دعا بپا میکنن، اینا همش کسراته. اون چه که سید شهدا را بر تارک تاریخ الالعبد متلعلع و درخشان کرده این است که در مکتب سید شهدا فقط الله وجود دارد و بس، هیچ چیز دیگه نیست. و همین در راه نشون داده میشه که در مسیر اون حضرت اینا همه نشون داده میشه. و الا کشته شدن خیلی مسائله، خیلی افراد میان و بدن خودشون را فدا میکنن. ولی بدن را فدا میکنن برای چی؟ بدن را فدا میکنن برای شخصیت خودشون. شخصیت است که حقیقت انسان است. شما که بدن را فدای شخصیت می کنید دیگه هنر نکردی. اون کسی که میاد و خود را از بین می برد و با یک اعمالی خود را به نابودی می کشاند، یا در زندان یا در غیر زندان، برای اینکه به دنیا اعلان کند هدف خود را، برای اینکه به افراد اعلان کند مکتب خود را، برای اینکه خوریت خود را به افراد اعلان کند، این چه ارزشی داره؟ در میان سابق هم بودن. وقتی که ابی لهب رو میخواست اون شخص به قتل برسانه، یعنی میخواست سرش رو ببره، میگه بیا سر من رو از پایین ببر که وقتی پیش پیغمبر میاره میبری اون جلالت و عظمت من محفوظ باشه. در موقع فوت و در موقع مرگ به فکر شخصیت خودشه. حالا این براش از بین بردن بدن ارزشی داره؟ ارزش نداره. این دنبال شخصیت خودشه، این به دنبال موقعیت خودشه پس از مرگ، این ارزش نداره. ولی برای حتی در زمان سابق هم همینطور بوده، نقل میکنن. من در تاریخ عرب میخوندم که بسیاری از همین رؤسای عرب و شجاعان و قبل اینها اصلا آرشون میشد وقتی که در مقابله با لشکر قرار میگرفتن، از عقب کسی به اونها بخواد حمله بکنه اصلا آرشون میشد رو برگردونن، میگفتن اگر مرد و مردانی بیاد جلو حمله کن، این برای من آره، بیام با یک نفر مقابله کنم که او انقدر شخص پست و انقدر شخص دنی و غیره شخصیتی است که میخواد از پشت به من حمله کنه و من رو از بین ببره. من اصلا رو به این بر نمیگردونم و حتی او میامد و از بینم میبردش اتفاقا ها. ولی این شخص انقدر متکبر بود و انقدر شخصیت دوست و بر محوریت خود و شأنیت و شخصیت خودش بود که حتی سرش هم بر نمیگردون رو از بین میرفت. خب این یعنی چه؟ آیا این از بین رفتن برای افتخاره؟ آیا این کشته شدن برای افتخاره؟ افتخار نیست. ولی سید الشهدا چی؟ و اصحاب به این فکر نبودن، به این فکر نبودن که بعد از فوتشون چه خواهد شد. ما کار خودمون رو انجام میدید، بعد از ما گنبد و بارگاه بر مزار ما بسازید یا نسازید، ما راه خودمون رو میریم. ما زائر داشته باشیم یا نداشته باشیم، راه خودمون میریم. امام حسین داره میگه ها، آنچه که ما باید به او برسیم اوست و به او هم رسیدیم و بقیه حطام است. درست شد؟ اینجاست که عاشورا میشه اسوه، عاشورا اینجاست که میشه الگو. اسوه بودن امام حسین روز عاشورا برای همینه، برای این مسئله است که در اونجا مسائل دیگر در اونجا راه ندارد، دنیا در اونجا راه ندارد، تصورات و تخیلات راه ندارد. افراد بیان اونجا نیان، زمانی بیان زمانی نیان، در اینجا راه نداره. در زمان مرحوم آقا یادمه یه روز ما در منزل بودیم، یه شخصی طلبه‌ای آمد در اونجا میخواست خدمت آقا برسه و ایشون هم مجال نداشتند و وقتی الحاح کرد بالاخره آمدن، یه چند دقیقه ایشون را دید. من هم در اونجا بودم، من جمله صحبتهایی که میکرد زمان زمان جنگ بود، میگفت آه من اخیراً متوجه شدم که در قصدم و در نیت قربتم خللی است. ایشون فرمودن چطور؟ و وقتی که من در اونجا بودم در همون جبهه و همون در معرکه قتال، یک روز رفته بودم برای تجدید وضوء، من در اون موقعیت با خودم احساس کردم اگر الان فرض کنید که یک سلاحی بیاد، یک وسیلهی بیاد، یک بمبی بیاد، چیزی، و من در این حال از دنیا برم و بمیرم، خب این بده که خب حالا فرض بکنید که آدم باید در میون جنگ فرض کنین که کشته بشه، نه اینکه حالا نشسته فرض بکنین که یا خوابیده مثلا منبابه مثال، این درست نیست. حالا چی میگن؟ میگن که این آقا فرض کنین که خوابیده بود، فرض بکنین که یه دفعه یه چیز شد، یا اینکه نه در حین فرض کنین که حمله در حین چین حرفا. و الان احساس میکنم خب این نیتش خوب بودا، نیتش خوب بود و متوجه این مسئله متوجه شد و این متوجه نقص شد، متوجه نقص خودش شد. درست شد؟ اما برای اصحاب امام حسین این مسئله مطرح نیست. تازه این شخصی که آمد در اونجا بسیار مرد محترمی بود، بسیار مرد با تقوایی بود، اگر نبود که یه همچین مطالبی براش چیز نمی شد، پیش نمی آمد، خدا می خواست متوجهش کن. ولی برای افراد و اصحاب سید الشهدا اصلا این مسائل نبود. حبیب ابن مظاهر جلوی امام حسین افتاد، یعنی وقتی که حضرت داشتن نماز میخوندن آمدن دو نفر در جلوی حضرت ایستادن که تیرهایی که میاد به حضرت اصابت نکنه، یکی از اونها حبیب ابن مظاهر بود دیگه. خب حالا این در میدان جنگ نشد و فرض بکنید که منبع مثال قتال نکرد، خب نکرد که نکرد، اون فقط میخواد خودش را فدای امامش میخواد بکنه، این مسئله مهمه. پس بنابراین نتیجه‌ای که از عرائض امروز گرفته میشه اون این است که در مکاتب الهی اونچه که وجود دارد فقط و فقط توجه به توحید است و هیچ گونه التفاتی به خود و به منافع خود و شخصیات خود و اونچه که پس از خود انجام میگیرد یا نمیگیرد در اون مکتب وجود ندارد. انشاءالله امیدواریم که خداوند ما را از سرچشمه ما معین معارف اهل بیت علیهم السلام ما را سیراب و کامیاب بگرداند، در فرج امام زمان علیه السلام تعجیل بفرماید، اولیاء امور در حفظ مبانی اسلام تأیید بفرماید، شیعیان امیر المؤمنین علیه السلام از گذشتگان را مشمول غریق رحمت واسعه مقام ولایت بگرداند. اللهم صل علی محمد.